میشه. حاج آقای پویا سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما آقای قصری‌زاده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان و محترم شبکه قرآن و شنوندگان عزیز این برنامه و همراهان گرامی. انشالله که خداوند توفیق بده همه ما محضر قرآن و اطرت بتونیم اون وظیفه بندگیمون رو و وظیفه تبعیت و اطاعت رو انجام بدیم انشالله
که همینطور باشه. ممنون از این مقدمه خوبتون. حاج آقای پویا، در ابتدا میخوام از شما بشنویم سفارشات دین مبین اسلام اهم از آیات و روایات در رابطه با ضرورت تلاوت قرآن کریم به صورت روزانه صرفا.
ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قلب شریفشون منزلگاه قرآن است. نزل به روح الامین علی قلبک. ما از اون قلب نه متحرتر سراغ داریم نه مقدستر و نه بالاتر. این قلبی که خودش این لیاقت رو به شایستگی رو داره که کلام الهی رو دریافت بکنه، همین قلب مأمور به تلاوته و ان اطلب القرآن. در خلال دستورات پیامبر اکرم میفهمد، یعنی قرآن میفهمد، بگو که من مأمورم به این کار که تلاوت کنم قرآن. و در همون آیات ابتدایی نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سوره مبارکه مزمل داریم دیگه، فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، هم به پیامبر صلی الله علیه و آله و هم به طائفه من الذين امنوا معك، یه عده‌ای هم که با پیامبر ایمان آوردن که اون موقع واقعا انگشت شماره.
آیه 20 سوره مبارکه مزمل.
بله، ولی دستور اینه که شروع کنید به تلاوت قرآن و قرائت قرآن هر چقدر که امکان داره. بعد خود قرآن کریم میفرماید تو همون آیه که خداوند میداند شما این سری گرفتاری پیدا میکنید، بعضی تو مریضید، بعضی ها مسافرید، بعضی ها به جهاد خواهید رفت، ولی باز وظیفه تلاوت و قرائت قرآن کامل برداشته نمیشه. میفرماید فقره و ما تیسر من، هر چقدر که میسر شد یه تخفیفکی بعد از این داده میشه، ولی این وظیفه است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ساعات زیادی از عمر شریفشون صرف تلاوت قرآن میشد. حالا بعضی میگن نه، ما مفاهیم رو بفهمیم بهش عمل بکنیم همین کافیه،
یا میگن ترجمهشو بخونیم.
آها، این خب اشتباهه. آها، این خود دیدن قرآن، خود خوندن قرآن، اینکه به زبان بیاد تلفظ بشه، این تاثیرگذاره. وگرنه خداوند به خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه این دستوری نمیداد دیگه. پیامبر اولا و سزاوارتر بود به این حرفا از ماها.
دقیقاً.
که بگیم یعنی پیامبر نمیفهمیده، تدبر نداشته در قرآن، علیاذ بالله، نستجیر بالله، پیامبر عمل نمیکرده. تمام اینا اصل تجلی آیات الهی در زندگی روزمره توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام.
یعنی ما روایت داریم که خود تلاوت قرآن اثر وضعی در زندگی داره.
بله، قطعاً همینطوره. اصلا در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن مسلمان نیست کسی که 50 آیه در روز قرآن نخونه.
همین صرفه دیگه، درسته؟ صرف آیه.
بله، صرف خوندن قرآن. ببینید چون این بحث خیلی متداول و شایعه، من بارها شنیدم چون امام جماعت مسجدیم هی میان میگن این حرفا رو، بعضی فکر میکنن این صحبت از قرآن که مطرح میشه مثلا ترجمه کافیه، به متن نباید مراجعه کرد. و خدا رحمت کنه امام رو، رحمت الله علیه، این مرد حکیم و بزرگ، تو اون سفارشاتی که با حاج احمد آقا دارن همین رو پیش بینی میفرمان. فرمان احمد این کار شیطانه ها، میاد میگه نه متن قرآن لازم نیست بخونی یا مثلا همین که بدونی و عمل بکنی کافیه. نه، بخون متن قرآن رو، بخون، نورانیت میاره. همین اخیر من یک کلیپ کوتاه، یه مقطع کوتاهی رو دیدم از آیت الله بهجت رحمت الله علیه، خیلی عجیب بود. یه نفر پرسید که آقا ما میخوایم امام زمان ارواح اون الله الفدا رو ببینیم، روز جمعه است دیگه، این آرزوی هم است، مگه نمیگیم وکل ناوری به نورت منی الی، یعنی خدا با یه نگاه، فقط یه نگاه به امام زمان چشم منو سرمه بکش. از آقای بهجت رحمت الله علیه سوال میکنه، آقای بهجت میفهمه قرآن بخون، قرآن رو ببین، گویا امام زمان رو دیدی، قرآن رو باز کن، قرآن رو که تماشا میکنی گویا داری امام زمان علیه السلام میبینی. آخه امام زمان تالیه کتاب الله و ترجمانه هستن در زیارت آل یاسین که از خود حضرت صادر شده، اینجوری معرفی میشن، هم تالی دل به کتاب خدا هستن، هم ترجمان قرآن، یعنی بیانگر قرآن، اون کسی که میخواد مبین و شارع این قرآن باشه و بهش عمل بکنه و این قرآن رو احیا بکنه، خود امام زمان علیه السلام هستن. ما در دعای نوبه وقتی حضرت رو میخوایم از خدا به طلبیم میگیم این محیی معالم الکتاب و حدوده، کجاست اون آقایی که میخواد احیا بکند این کتاب رو، معارف این کتاب رو، حدود این کتاب رو. قرآن و اطرت که از همدیگه جدایی ندارن. خوندن قرآن، دیدن قرآن نظر کردن به آیات قرآن حتی بدون تلاوت، حتی بدون تلاوت، همین که باشه ببینم بعضی
نظر فی المصحف عباده.
بله بله، این که مثلا بعضی تابلوها هست تو منازل،
بله،
که حالا نقاشی ها میذارن و چیزای مختلفیه، بعضیا این هنر رو دارن که همون تابلوها رو هم از آیات قرآن استفاده بکنن. بله، اصلا خود آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم اینا کمک میکنه به نورانیت در منازل. بعضیا بنده خدا گرفتاریای دارن تو منازل، تشنج زیاده، اختلاف زیاده، اون آرامش لازم وجود نداره. حالا تو زندگی آپارتمان نشینی که به مراتب این مسئله بدتر متاسفانه. بله. یعنی این سبک زندگی این الزامات و این تبعات رو داره. یکی از توصیه‌های مهم برای اینا تلاوت قرآنه. نورو بیوتکم به تلاوت قرآن. اینا مگه سفارشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست؟ اصلا یه بخشی از کاری که در خونه برای تحصیل و کسب آرامش لازم هست انجام بشه اینه که اهالی خونه خودشون رو ملزم بدونن به تلاوت قرآن. و من خونه های رو میشناسم، آقای قصر داده تو خونه خودشون جلسه قرآن دارن، یعنی تو یه ساعتی از روز اینا میشینن دور هم دیگه
4-5 نفر میشن قرآن بخونن.
آره، میشینن قرآن بخونن.
قرآن
چه صفایی ایجاد میشه،
عالی،
ترتیل خونده میشه، مدام مثلا رادیو که روشنه رو امواج شبکه قرآن، شبکه ترتیب و امثال ایناست که اینو بشنوم.
خب اصلا از همین تلاوت و حالا یا قرائت قرآن در واقع میشه به معانیش رسید. اینه که کسی مثلا بهونه بیاره آقا من نمیخونم، میرم ترجمهشو میخونم.
ببینید
چه بسا این بهونه است دیگه. آقا من ترجمه
شیطانیه. ببینید آقا قصدی
داره. امام هم اینجوری اشاره
بله. بوده. امام میفرمان شیطان داره این کار میکنه. ببینید در مورد ما فارسی زبون ها اینکه کسی بگه آقا من قرآن میخونم هیچیشو نمیفهمم این دروغه. چون بسیاری از واژگان قرآن و واژه‌های عربی در فارسی عیناً به همون معنا استفاده میشه.
درست.
یعنی به صورت اتوماتیک وار کسی که مثلا تحصیلات حتی تا حد دیپلم داشته باشه، این به جهت اینکه در کلاس‌های متعدد عربی رو و کلاس قرآن رو داشته، لااقل 20% قرآن رو بدون نیاز به ترجمه میفهمه، چون تعابیر براش آشنا هستن، مخصوصا صفات و اسماء الهی
دقیقا.
یا اسامی انبیا یا بعضی از اسامی دشمنانشون و امثال اینا چیزی نیست که بگه آقا من متوجه نمیشم. بله، بعضی جاش نیاز به مثلا مراجعه به ترجمه یا تفسیر و امثال اینا داره. اینو باید ما یه جوری مدیریتش بکنیم که تلاوت قرآن و نگاه کردن به خط قرآن، شنیدن قرآن یه سهمی تو زندگی ما داشته باشه.
مگه از تو سبد زندگی ما قرار بگیره.
بله واقعا. مگه از رفقامون دکتر بود، همسفر حج بودیم، من بهشون گفتم که آقای دکتر من از شما واقعا لذت بردم از مصاحبت با شما، چون مدام تو ساعت‌های خلوتش قرآن دستش بود میخون یا قرآن میشنید، مدام داشت این به اصطلاح تلاوت‌های مختلف
خلاهای زمانی خودش رو با این
واقعا همینطور بود. یعنی مدام تو مسیری که داشت میرفت مثلا سمت مسجد الحرام و اینا.
آیه پویا خیلی عالی بود این مقدمه که شما گفتید و از احادیث روایات اشاره داشتید، خیلی عالی بود و قابل استفاده. سیوم آبان ماه یه مطلبی رو از خبرگزاری بین‌المللی قرآن ایکنا درج شده بود تحت عنوانی که سرانه قرآن خواندن در کشور 15 دقیقه در روز، آمار خیلی خوبه، 15 دقیقه در روز،
خدا کنه باشه،
واقعا امیدوار کنه. از این نصف جزء طرف میخونه دیگه، چون یک جزء ما فرض کنیم کسی بخواد بخونه نیم ساعت بشه، نصف جزء
به صورت عادی مثلا.
آره دیگه، خیلی خوبه این آمار، ولی به نظر میادش که
یه خورده اغراق‌آمیز نیست آمار دقیقه.
نمیدونم حاجی، باید باز آماری بخدا دقیق‌تر بهش بررسی بشه. جاهای دیگه
جامعه آماریکیا بودن اینه که ازشون مصاحبه گرفته
چند جور اینجا آورده. حالا عرض کنم خدمتتون که اسم افراد رو برده، مثلا سال 88 یا آقایی اینجا گرفتن، سال 90 کمی طور حتی به توصیه زاره شورای توسعه فرهنگی قرآنی بوده، گفته که جلسه 118 ام مجمع مشورت شورای توسعه فرهنگی قرآنی هفته گذشته با حضور اعضای مجمع در دبیرخانه فلان برگزار شد. در بخش از این جلسه نتایج پیمایشی که با موضوع میزان انس مردم با قرآن انجام شده بود برای اعضای مجمع تشریح شد. انجام شده، حالا طولانیه ولی به نظر آره این چیزی که ما داریم میبینیم. حالا یه گزارش هم اتفاقا آماده شده که گزارش رو هم میبینیم با هم دیگه، میخوام گزارش رو ببینیم یعنی که سوال بعدی رو بپرسم، چون سوال بعدی من
اگر که... مرتبطه با این بحث.
آره، حالا شما چه فرمودید که به نظر آمار فاصله داره و اینها، شما نظرتون چیه؟
ببینید من آمار ندارم، ولی اون چیزی که میبینم متاسفانه اطراف خودمون و اینا اینجوری نیست متاسفانه. امیدوارم که این آمار درست باشه، البته نه اینکه ایدئال ما این باشه، مطلوب این باشه، نه مطلوب که خیلی بیشتر از این حرف هاست.
درست.
و انشالله یه وقتی برسه که واقعا قرآن یه درصد معظمی از عمر ما رو به خودش اختصاص بده. مقام معظم رهبری تو همین گرفتاری که دارن، اون کسانی که از زندگی خصوصیشون اطلاع دارن میگن سه روزی یه بارشون گهگاهی قرآن رو ختم میکنه. حضرت امام رحمت الله، بله حضرت امام رحمت الله علیه همینطور، مثلا یه وقتی دکترها منع کرده بودن ایشون رو به خاطر بیماری چشمشون، اینا گفته بودن نه من اصلا چشمو برای همین میخوام.
دیدین که حتی تو بیمارستان بودن تو حالت بیماری شدید.
بعد بزرگان ما همینطوری بودن، اصلا مگه میشه کسی اهل معرفت و معنا باشه، اون جایگاه عظیم علمی و معرفتی رو کسب بکنه بدون انس با قرآن، بدون انس با اهل بیت؟ اصلا شدنی نیست. حالا اون گزارش اگه میخوام ببینیم، نمیدونم شما هر وقت
گزارشو ببینیم، بعد من سوالات زیادی دارم که از شما بپرسم.
سلام
خانم محترم. سلام خانم محترم، یه سوال کوتاه داشتم از حضورتون. خیلی کوتاه. روزانه چقدر مقید هستین که آیاتی از قرآن رو تلاوت بکنین؟
من وقتی که تا بتونم بیشتر در طول روز میخونم، وقتی که هم نتونم که دیگه مثلا شب جمعه به خاطر مثلا بگن اموات و اینا.
من مثلا شبا تلاوت میکنم.
هر روز یعنی مقید هستین که آیاتی از قرآن؟
حالا نه، ولی مثلا هفته ای چهار روز داره.
خسته نباشه. یه سوال کوتاه داشتم از حضورتون. میخواستم ببینم روزانه چقدر از آیات قرآن رو تلاوت میکنین توی منزلتون؟
من شاید 5 دقیقه یا 10 دقیقه.
یعنی مقید هستین که هر روز این تلاوت رو انجام بدین؟
100%. من اگه خدا قبول کنه روزی یه جزء کامل میخونم.
ما در طول مثلا هفته سوره یاسین واقعا و حدیث کسا رو میخونیم.
من هر دقیقه هر ثانیه
تلاوت میکنین روحانی قرآن رو؟
بله.
حفظ هستین یا همراهتونه؟
نه هم حفظ نیستم، ولی میگم یه سر زیر زبونم میگم همیشه.
تو خانواده چی؟ مادر، پدر، خواهر، برادر چی؟
مادرم همیشه مثلا بعد از نماز این کار رو میکنن و پدرم هم مثلا یه مغازه داریم، تو مغازه این کار انجام میدن
وسط دوتا نماز.
چند آیه از قرآن رو تلاوت میکنی؟
3 تا 4 تا از آیه ها رو میخونم.
روزی یه جز، گاهی وقتا 2 جز، بستگی داره بگه چقدر زمان داشته باشه.
اشکال کارو کجا میدونین که این اتفاق نمیفته که مقید باشن جوانای ما به خوندن قرآن؟
شاید نمیرسن، دلیلش بیشتر همینه، خستگی و مشغله کاری و این چیزا هست. شاید
میخواستم ببینم روزانه روتین چقدر از قرآن رو تلاوت میکنین و آیا مقید هستین به این تلاوت که روزانه انجام بدین؟
ببخشید من
یه سوال خیلی کوتاه دارم از حضورتون. میخواستم بپرسم شما روزانه در روز چقدر از آیات قرآن رو تلاوت کنید؟
میتونم برم سر زندگی میده.
آقا در خدمت شما هستیم، نظرتون رو بگید و بعد انشالله سوالاتون.
اول یه نکته رو بگم آقای قصد ساده، ما مسلمانان میزان انسمون با کتاب آسمانیمون قرآن کریم که مهیمن علی جمیع الکتب هست، مهیمن علی ذلک، خیلی بیشتر از میزان انسیه که پیروان سایر ادیان با کتاب آسمانیشون دارن. یعنی این نقطه اطلاع هست.
دقیقا.
این نقطه خوبیه که مسلمانان عموما نسبت به کتاب آسمانیشون از باب حفظ، تلاوت و قرائت و بعد این تلاوت‌های زیبا که این اصلا از اعجازهای قرآنه که می‌شود این همه تلاوت زیبا و آهنگین از این قرآن کریم شنیده بشود و خلق بشه، ساخته بشود. اما به هر حال مطلوب نیست. ما لااقل تو اولین گام ارتباط با قرآن تلاوت قرآن رو باید ببینیم و این تلاوت در کل جامعه اسلامی متاسفانه اون مقداری که لازمه نیست. علل متعددی هم داره.
تو هم میخوام آسیب شناسی کنه، موانعش رو با شما بررسی بکنه.
ببینید
کجا میگه این واقعا این موانع رو ما در خود مردم جستجو بکنیم، نه در مسئولین باید جستجو بکنیم. این چی هستش در اون نوع تربیت قرآنی
که متوجه هممونه؟ یعنی چه بسا قبل از اینکه در اصلا جامعه بیرون انسان بخواد بررسی بکنه، در خودش باید بررسی بکنه که خب نمره من چقدره تو این قضیه. به خودش اول نمره.
دقیقاً.
و این یک اشکال عمومیه در بین ماها. وقتی که یه مقداری طرف قرآن رو میخونه خیلی زود خسته میشه. و خیلی زود کنار میذاره، در حالی که اگر همون وقت رو اختصاص بده به دیدن مثلا حالا یه فیلمی، یه سریالی، یه کار دیگه‌ای، اون مقدار خستگی براش نداره. این بی‌نشاطی نسبت به تلاوت قرآن، این باید یه منشأی داشته باشه که اون رو باید پیدا کرد. در دعای ابو حمزه سومالی حضرت امام سجاد علیه السلام، چون این دعای کلاس درس واقعا در قالب دعا و مناجات حضرت خیلی مفاهیم رو القا فرمودن، یه جایش اینو میفهمن خدایا چی شده که من هر جا هر زمان میخوام مناجاتی بکنم بیستم برای نماز، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، یه چرتی بر من عارض میفرمایی شما موقع نماز، و سلبتنی مناجاتک، و خدایا تو این روحیه مناجات از من میگیری، یعنی اون نشاط در عبادت رو ندارم، عشق به تلاوت قرآن، عشق به مناجات، دعا از من گرفته میشه. بعد اونجا عللی رو حضرت ذکر میفرمان.
چی میفرمایان؟
مثلا یکیش اینه که اولا علکه فقط تنی من مجالس العلماء فخذل تنی، نکنه علتش اینه که من تو مجالس علماء شرکت نمی کنم، پای وعظ و منبر عالم نمیشینم، و این باعث شده که منو به حال خودم رها کردی، بیار و یاورم کردی. یا مثلا اول لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرففتنی، یا دیدی من خیلی دروغ میگم حتی در پیشگاه تو، در تعامل با تو.
خودشون قاعدتا
نه نه از زبان یک عبد عاصی دارن سخن میگن. فرففتنی یعنی من تردم کردی، یعنی نپذیرفتی درگاهت، و امثال اینا. حالا تو دعای ابو حمزه است عزیزان یه مراجعه بکنن، خیلی عجیبه. یا مثلا اول لعلک وجدتنی آل فمجالس البطالین فبینی و بینام خلیتنی، یا نکنه علتش اینه که دیدی من خیلی انس و الفت دارم با آدم های بطال، بیهوده گذران، آدم هایی که همطور همیشه وقتشون داره به هدر میده یا مثلا به معصیت میگذره.
تأثیرات بله. ارتباط با این جور مواردی که شما اشاره داشتید میشه کسالت در عبادت، در نماز، در قرآن، تبعاتش این میشه.
بله بله، در مورد منافقون خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماد دیگه، لا یعتون الصلات الا بهم کسالا، مثلا نمیان مگر به حالت بیمیلی و بینشاطی نسبت، چون کسالت در مقابل نشاطه، نه به معنی مریضی، مریض باشه که خب تکلیف ازش برداشته. پس موضوع اینه که ما بخشی از این عدم انس با قرآن رو باید در عدم به اصطلاح همراهی روحی و نفسانی و گرایش نفسانیمون نسبت به قرآن ببینیم، و اون عللش اونجا
باید خودمون انجام بدیم.
بله واقعا. و این عدم شناخت نسبت به قرآن خودش یک عاملیه. ما باید قرآن رو بشناسیم. قرآن یه کتاب عجیبیه واقعا، هر چه انسان نگاه میکنه عجایب بیشتری میفهمه. این همه تفسیر نوشتن، باز میشه تفسیر نو نوشت. خب اگر بخواد تکرار و مکررات باشه که اصلا تفسیر بعدی چرا نوشته میشه؟
خب حاج آقای پویا، ببینید چیزی که در بین قاسم مردم هست، سال تو این گزارش هم بود، البته خب ما دیگه بقیه‌شو خیلی طولانی میشد، این که آقا خب انقدر گرفتاری تو زندگی هستش، ما نمیتونیم یه چیزا فکری بکنیم.
اینو من میگم اینو گزاره خلاف واقعیه.
خب همین میخوام بدونم که خب باید یه کسی باشه اینا رو ارشاد بکنه، که مثلا تو مجالس همین میخوام بگم مثلا تو همون گوشه اگه قراره که کسی نرم افزار رو تهیه بکنه، نرم افزار خیلی شکیلی باشه که بتونه جذبش بکنه، حالا از نظر هر کسی که داره کار فرهنگی انجام بده، یا عرض کنم خدمت که حوزویان ما هستن تو مجالس خاص مثل عزاداری ها، خب خیلی مردم علاقه دارن، خیلی هم خوب هستش تو مجالس آقای امام حسین علیه السلام، به خصوص دهه اول محرم، میبینید چه شوری هست، چه اشتیاقی هست که همه شرکت بکنن، برن استفاده بکنن. یه همچی چیزی برای قرآن هست، این ایجاد انگیزه بشه توسط خود حالا آقایون وعاظ، نمیدونم مدعاها.
راستش متاسفانه اینجا هم یه نقطه ضعف وجود داره. یعنی ما ببینید در باب عزاداری امام حسین علیه السلام و اهل البیت علیهم السلام، خب وظیفه ماست، ما اینو باید انجام بدیم به عنوان مأموم نسبت به امام السلام. حس عاطفی و روحی مامانو میکشونه به این سمت، مگه میشه روز عاشورا انسان منقلب نباشه؟ این یه وظیفه است و داره انجام میشه. حالا من نمیخوام راجع به مثلا آسیب های این موضوع وارد بشم، فقط یه نکته، اگر ما به همون اندازه‌ای که راجع به اصل اقامه عزا، راجع به گریه کردن برای اهل البیت و فضیلت اینجور مسائل روایاتی داریم و منبرهایی و سخنانی و برداشتهایی، اگر به همون اندازه راجع به تلاوت قرآن، راجع به انس با قرآن، راجع به تدبر در قرآن، راجع به عمل به قرآن همین مقدار، چون روایاتش خیلی بیشتره، آیاتش هم بیشتره.
دقیقا.
ما آیات در مورد عزاداری که چندان نداریم، اما آیات در مورد تلاوت قرآن و انس با قرآن در خود قرآن خیلی زیاده. اگر همین مقدار بهش پرداخته میشد، شاید انگیزه و مشوقی میشد برای اینکه مردم حضور پیدا کنن. البته یه تفاوتی وجود داره، قرآن به زبان عربی است اون عزاداری و اینا عموما به همون زبان فارسی انجام میشه. اگر همونا به زبان عربی باشه شاید اون مقدار جذابیت رو نداشته باشه. ما این رو باید به این شکل حل بکنیم. من یادم یه وقتی در رادیو قرآن هم یه خدمتی داشتم انجام میدادم، دغدغه من این بود که باید این اتفاق بیفته، ما آموزش عمومی زبان قرآن رو داشته باشیم، یعنی به نحوی باشه که عموم مردم با حتی تحصیلات پایین بتونن زبان قرآن رو بفهمن، چون فهم زبان قرآن سنگین نیست. قرآن میفهمد ولقد یسرنا القرآن للذکر، خود خدا هم میفهم ما این کار انجام دادیم دیگه، ما قرآن رو برای تذکر گرفتن و پند گرفتن آسان قرار دادیم. خب اینو سختش نگیریم و سختش نکنیم، همین آسان رو به مردم آموزش بدیم، یه جوری بشه دغدغه همه، هر کس در هر جایی و در هر پستی در هر مقامی هر مسئولیتی داره، هر توانی داره و هر شعاع تأثیری که داره، روی این موضوع کار بکنیم که فهم زبان قرآن برای مردم آسان بشه. یک دوم اون مشوق‌های لازم، حالا اون روایاتی که وارد شده، آیاتی که هست، همینطور که داریم در مورد عزاداری و در مورد اقامه مجالس عزای اهل بیت میگیم، اونام بیاد و زمینه بشه، مردم مشتاق این مسائل بشن، ثواب این تلاوت رو و انس رو بدونن. و بعد در گام بعدی واقعا اون کسانی که مرتبط با قرآن هستن، شخصیت‌های قرآنی شناخته میشن، این مسئولیت رو در خودشون حس بکنن که بنده باید
نخبگان قرآن مد نظر، بله بله، قاریان و حافظان،
هر کسی که به نوعی در ارتباط با قرآن، حتی اگر معلم دبستان هست ولی معلم قرآن دبستانی هست، که به هر حال اون کسی که من رو با این نسبت قرآن میشناسه این توقع از من داره که به بخشی از آیات قرآن عاقل عمل بکنم. اگر من هیچ عامل به قرآن نباشم و بخوام قرآن رو بخونم، تو بعد از روایت داره میفهمد که چه بسا تلاوت کننده ای که میخونه ولی خود قرآن داره لعنتش میکنه.
رب تعالی القرآن والقرآن یعنی،
یعنی این اتفاق بیفته برای بعضیا، این چه جور تلاوتی که هیچ تأثیر رو انسان نگذاشته و مثلا فقط خونده. تو بعد از روایت داره در مورد آخر الزمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که اقوامی هستن که قرآن رو میخونن، زیبا میخونن، ولا یجوز تراقیهم، اما از استخوان حنجره عبور نمیکنه، یعنی فقط یه چیزی که به زبان میارن، در قلبشون و در اعماق وجودشون هیچ اثری نذاشته، در عملم ازش چیزی دیده نمیشه. خود عمل به قرآن خیلی میتونه جذاب باشه و افراد رو جذب کنه، درست شنیدن قرآن خیلی میتونه کمک بکنه. به هر حال این شبکه‌های قرآنی دارن زحمت میکشن، تلاوت‌های زیبا، تلاوت‌های هنری قرآن، اینا جذابیت ایجاد میکنه. ما شنیدیم در تلاوت بعضی از اساتید چطور مردم اومدن و مسلمان شدن، طرف اصلا سابقه اسلام نداشته، اما با یک تلاوت جذاب قرآن، چون اون نورانیت قرآن خودش وجود داره، کافیه که این رو با صوت حسن به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دستورشون بخونه انسان، چه تأثیری داشته. شما شنیدید در سیره اهل بیت علیهم السلام، مثلا در سیره امام حسن مجتبی علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بالخصوص قید شده که اونقدر زیبا میخوندن که گهگاهی امور روزمره مردم با شنیدن صدای حضرت مختل میشد، یعنی ناخودآگاه طرف متوقف میشد بشنوم تموم بشه بعد برم، و این یه اتفاق عجیبه. یعنی ما با این ابزار هنر تلاوت، ابزار زیباخوانی تلاوت میتونیم جذب بکنیم.
آقا مشاره داشتن یه توی یکی از دیدارهای که قاریان و در جامعه قرآنی با ایشون داشتن،
بله،
فرمودن که اگر ما خود قرآن و مفاهیمش رو به بسانی کاخ خیلی زیبایی بخوایم بگیریم، اون زیبایی موقعی معنا پیدا میکنه که سردر زیبایی داشته باشه، کسی اشتیاق برای ورود داشته باشه، و اون سردر زیبا تلاوت زیبا هست.
واقعا همینطوره، یعنی از نقش هنر در باب قرآن نباید غافل شد. همین خط زیبا، زیبا نوشتن قرآن. بعضی خدمت شما که حالا بعضی رفتاره هم که بعضی دارن خیلی قشنگه، این که از یه فضای استفاده میکنن برای توزیع به اصطلاح قرآن بین افراد، مثلا گروه های تو فضای مجازی هست، یوم یوم مثلا یه خط
بکنم،
بله، برای قرآن هدیه به امام زمان علیه السلام، هدیه به مثلا فلان شهید، به امام خمینی، به علما، خیلی زیباست. یا مثلا طرف میبینه آقا با 5 صفحه قرآن خوندن اون هم شریک این ختم قرآن میشه، یعنی اینجا شاید زیاد از جذابیت هنری استفاده نشده، اما از این که یه فردی رو سهیم کردن در یک ثواب خیلی بزرگی با یه زحمت خیلی اندک، از این روش و از این منش استفاده کردن برای مشارکت او در تلاوت قرآن، و ما این رو دیدیم بعد از فوت شدن بعضی از اموات که خدا رحمتشون کنه، همشون رو غرق رحمت و مغفرتش بفرماید، تو جمع های فامیلی که افراد داشتن و مثلا اون مساجدی که مجلس گرفتن براشون، این ختم قرآن داره اتفاق میفته خیلی راحت بدون هیچ تکلف و سختی.
کاملا درست میفهمید حاج قائم، ما چون تایمون رو به اتمام هستش فکر کنم یکی دو دقیقه دیگه شب وقت نداشته باشیم.
بله
نقش رسانه ها رو می‌خواستیم تو این زمینه بدونیم. ببینید مثلا میگم تبلیغ میشه، آقا کتاب خیلی خیلی خوب، آقا سرانه مطالعه کتاب چقدر هستش در کشورمون، چقدر تشویق میشه. حالا بالاتر کتاب چی میتونه باشه؟ قاعدتا قرآن دیگه. یعنی کس اولویت قرار بده، آقا چقدر قرآن داری طلب کنه. این خیلی مهمه، نقش رسانه تو این قضیه که بتونن مردم رو تشویق کنن و ضرورت تلاوت قرآن رو برای مردم تفهیم بکنن. این به نظر خیلی مهمه.
بله درست میگی، ان شاءالله که از این ابزار رسانه بشه به نحو احسن استفاده کرد برای این القای ضرورت به مردم. و واقعا اون چیزی که لازم هست اینه که در فضای جامعه ما انس با قرآن و تلاوت قرآن و به نوعی عمل به قرآن بشه جزء محورهای عمده. و فکر نکنیم که این چیزا تاریخ مصرف داره و مثلا بعضی بهشون میگه نه مال گذشته بوده، نه آقا قرآن الان هم زنده است و بسیاری از بیانات که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید داره اینا اعجازهای قرآن نیست که یکاش میشد یه وقتی راجع به اینا صحبت کرد، متخصصان انبیا توضیح بدن.